ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه دوم شهریور 1399، من رضا ولیزاده در 35 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. اگه هنوز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شیم. با همکارانم هم سعی میکنیم در این مجله خیلی خلاصه بپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. پیش از همه همکارم رضا جمالی اینجاست در استودیو با مشروع خبرها. رضا
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بنابر گفته رئیس سازمان هواپیمایی ایران، تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک نخست که به سوی هواپیمای مسافربری تهران کیف شلیک شد، خلبانان مشغول هدایت هواپیما بودند و مسافران در سلامت جسمانی قرار داشتند. تورج دهقانی زنگنه این مطلب رو روز یکشنبه در نشست خبری انتشار اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی پس از بازخوانی آن عنوان کرد. آقای دهقانی زنگنه با تاکید بر اینکه هواپیما در شرایط پروازی نرمال و در پروفایل پروازی پیشبینی شده قرار داشته، افزود که تحلیلی از آثار موشک دوم در جعبه سیاه وجود ندارد. او همچنین نسبت به هر گونه برداشت سیاسی از این گزارش هشدار داد.
هر نوع استفاده سیاسی از این فرایند، ضمن اینکه در تعارض با اهداف مورد نظر و مورد تصریح ایکاوس، روند رسیدگی به سامحه را نیز تحت شعاع قرار خواهد داد.
در همین حال معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کننده اوکراینی میگوید که اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده به دست سپاه پاسداران ایران، نظریات پیشین آنان درباره دلایل سقوط را تایید میکند. یفگنی ینین که در گفتگو با رادیو فردا به گزارش روز یکشنبه ایران از بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما پاسخ میداد، تاکید کرده که جمهوری اسلامی مسئولیت کامل این سقوط و مرگ 176 سرنشین این هواپیما را بر عهده دارد. در همین باره بیشتر خواهید شنید در همین بخش خبری. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دولت حسن روحانی دستور داد که به گفته او واردات گوشی لوکس آمریکایی آیفون و خرید ملک در خارج از کشور برخورد کند. آقای خامنه ای که روز یکشنبه به صورت ویدیویی با هیئت دولت سخن می گفت، با بیان این موضوع افزود که در سال 98 نیم میلیارد دلار صرف واردات این نوع گوشی شده که به گفته او هیچ نیازی به آن نبوده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از خرید ملک در خارج به عنوان یک مشکل نام برد و خواستار برخورد دولت با آن شد. در طول دو سال گذشته آمارهای رسمی کشورهای چون ترکیه از اوجگیری خرید مسکن توسط ایرانیان در خارج از کشور حتی در دوران شیوع کرونا بوده است. وزارت بهداشت ایران از مرگ 141 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت مجموع جان باختگان این بیماری در ایران هم به 20643 نفر رسیده است. به گفته وزارت بهداشت ایران، با شناسایی 2113 مورد جدید ابتلا به کرونا، شمار کل افراد مبتلا به این ویروس در ایران به 358905 نفر رسیده است. آمارهای وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و برخی مقامات حکومتی ایران است. در خبر دیگر، سینا ربیعی دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. او در توییتی که روز شنبه اول شهریور منتشر کرد نوشته که این رأی توسط شعبه 24 دادگاه انقلاب صادر شده و اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. صدور احکام زندان، شلاق و محدودیت‌های اجتماعی برای معترضان به سرنگونی هواپیما در حالی صورت می‌گیرد که تاکنون دادگاهی برای رسیدگی به مقصران این پرونده تشکیل نشده است. و خبر آخر این که ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا پایگاه نظامی تاجی در عراق را تخلیه و آن را به نیروهای امنیتی عراق تحویل داد. به گزارش رویترز، پایگاه تاجی در 20 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد و در ماه‌های اخیر هدف حملات گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده است. رضا،
سپاسگزارم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. تازه ترین یافته ها از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که با شلیک پدافند سپاه سرنگون شد نشان می دهد مسافران 19 ثانیه پس از شلیک نخستین موشک هنوز زنده بودند.
ما هنوز پیگیر این هستیم که بدونیم چه کسانی آسمان ایران رو باز نگه داشتن، چه کسانی دستور شلیک به هواپیما رو دادن و چه کسانی رفتن مسائل مسافرین رو غارت کردن و صحنه جنایت رو پاک کردن.
روایت زنان ایرانی از تجربه آزارهای جنسی، موضوع خبرساز این روزهای شبکه‌های اجتماعی.
از در سینما گریه کنان دویدم اومدم بیرون
که به سمت خودش کشید و من هولش دادم.
اگر اتفاق افتاد من چجوری باید طبقه چندم بپرم پایین؟
قدم منقبض کرده بودم خودم رو توی ماشین که انگار کتک خورده بودم.
در این باره با یک جامعه شناس به صورت زنده گفتگو میکنیم. و کنکور تمام شد، حالا نوبت نگرانی ها از برگزاری عزاداری محرم در این روزهای کرونا زده است. همه اینها در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید با گذشت حدود 8 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، رئیس سازمان هواپیمای ایران گزارشی از اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه این هواپیما ارائه و اعلام کرد برای تدوین و انتشار گزارش نهایی این سانحه یک سال فرصت دارند. اوکراین در نخستین واکنش به انتشار این گزارش تاکید کرد ایران باید به تمام سوالات پاسخ قانع کننده ارائه کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران دوشنبه گزارش از اطلاعات به دست آمده از جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی ارائه کرد. بر اساس این گزارش این هواپیما در شرایط عادی و در مسیر تعیین شده در حال پرواز بود، اما هدف موشک پدافند هوایی قرار گرفت و انفجار این موشک صدمه قابل توجهی به هواپیما زد. در این حال به استناد اطلاعات پروازنگاری که تا 19 ثانیه پس از انفجار موشک اول به ضبط مکالمات خلبانان ادامه داد، دو خلبان و یک معلم خلبان مطابق دستورالعمل‌های لازم عمل کردند و از مکالماتشان میتوان نتیجه گرفت که به رغم مشکل الکتریکی واحد برق کمک روشن شد. هر دو موتور فعال بودند و واکنش گروه پروازی نشان از سلامت جسمانی آنها در این لحظات دارد. بر اساس این گزارش هیچ صدا و یا نشانه از وضعیت مسافران در اطلاعات ضبط شده وجود ندارد. 25 ثانیه بعد از انفجار اول موشک دوم به مجاورت هواپیما رسید، اما تحلیل درباره عملکرد و آثار این موشک از اطلاعات جعبه سیاه به دست نیامده. هواپیمای اوکراینی 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان که در میان آنها شهروندان اوکراین، ایران، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند جان باختند. انجمن قربانیان پرواز 752، نهاد مدنی مستقل برای پیگیری مسائل سقوط این هواپیما، همواره از ایکائو، سازمان بین‌المللی هوانوردی و مسئولین کشورهای مرتبط خواستند ایران را برای افشای حقیقت تحت فشار بگذارند. مسئولین جمهوری اسلامی تنها پس از 3 روز به سرنگونی این هواپیما اذعان کردند و مطابق آخرین گزارش مقدماتی سازمان هواپیمایی کشوری، خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سامانه و فرماندهان دفاع ضد موشکی را دلیل این سانحه اعلام کردند. کانادا و اوکراین این روایت را نمیپذیرند. توراج دهقانی زنگنه، رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری، دوشنبه گفت تا یک سال برای انتشار گزارش نهایی این سانحه فرصت داریم. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی با ایران، در نخستین واکنش به گزارش ایران از اطلاعات جعبه سیاه به رادیو فردا گفت:
پس از تقریبا 8 ماه از وقوع سانحه، ایران سرانجام تصمیم گرفت اطلاعات جعبه سیاه که 1 ماه پیش در فرانسه استخراج شده بود را منتشر کند. این اطلاعات آنچه از ابتدا تصور می‌کردیم را تایید کرد. هواپیما نقص فنی نداشت، خلبان‌ها طبق دستورالعمل‌های موجود عمل کردند و اصابت 2 موشک پدافند هوایی در شرایطی که این هواپیما مجوز پرواز از نهادهای نظامی و غیر نظامی داشت باعث سقوط آن شد. ایران مسئول این سانحه است و مشغول مذاکره با این کشور هستیم تا غرامت این اقدام را دریافت کنیم. انتظار داریم ایران طی دور بعدی این مذاکرات پاسخ تمام سوالات را ارائه دهد و حقیقت را هر چقدر که تلخ باشد علنی کند.
تورج دقانی زنگنه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دوشنبه تاکید کرد ارائه اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 صرفاً برای ایمنی بیشتر و پیشگیری از حوادث مشابه است و توقع می رود از آن برداشت و استفاده سیاسی نشود. بیش از 6 ماه جعبه های سیاه این پرواز موضوع کشمکش بین ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه بود، تا اینکه ماه گذشته اطلاعات آن در فرانسه با موفقیت بازخوانی و تحلیل شد. اندکی بعد اوکراین و ایران مذاکره درباره مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را آغاز کردند که انتظار می‌رود دور دوم آن اواسط اکتبر مهر ماه خورشیدی در تهران برگزار شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با حامد اسماعیلیون، نویسنده مقیم کانادا که همسر و تنها دخترش رو در پرواز 752 از دست داد و از او پرسیدم آیا اطلاعات تازه کمکی به پیگیری حقوقی این پرونده میکنه؟
اطلاعاتی که امروز این آقا منتشر کرد یا به قول در موردش در اون نمایش مضحک در موردش حرف زد شاید در یک خط یا دو خط بیشتر نمیشه خلاصه کنیم. ما این رو وقتی ما در پرونده های مشابه میبینیم که صدها صفحه گزارش در موردشون منتشر میشه واقعا برای من خیلی عجیب و باور نکردنیه این طرز گزارش دادن، این نحوه بیان اتفاقاتی که افتاده. ما میدونستیم که جعبه سیاه اطلاعات زیادی به ما نخواهد داد. ما هنوز پیگیر این هستیم که بدونیم چه کسانی آسمان ایران رو باز نگه داشتن، چه کسانی دستور شلیک به هواپیما رو دادن و چه کسانی رفتن مسائل مسافرین رو غارت کردن و صحنه جنایت رو پاک کردن. سوالات اساسی ما همچنان باقیه، ولی ما در مورد جعبه سیاه دو تا سوال داشتیم. یکی این که می‌خواستیم بدونیم علت تأخیر 57 دقیقه هواپیما چی بوده و دومین مسئله که می‌خواستیم بدونیم این که بین موشک اول و دوم آیا هواپیما در حال بازگشت به فرودگاه بوده یا نه. سوال دوممون رو تقریبا میشه جوابشو بگیریم. وقتی که خلبان‌ها زنده بودند قطعا داشتن برمیگشتن به فرودگاه که اینها با بی‌رحمی تمام موشک دوم رو شلیک می‌کنند. و به هر حال اون چیزی که ما امروز شنیدیم در همین حد و یک سوال به صورت اونم نیمه تمام پاسخ میده و سوالات اساسی همچنان باقی است.
مجموع اطلاعاتی که تا به حال به دست آوردین و یا مجموع اطلاعاتی که از مجاری رسمی اعلام شده چقدر خلاف روایت جمهوری اسلامی رو ثابت میکنه و شما میتونید اون رو به صورت مستند در دادگاه ارائه کنید؟
ببینید این پرونده بسیار پیچیده است. از نظر قوانین بین الملل محدودیت‌های بسیار زیادی وجود داره برای ما خانواده‌ها، برای کشورهایی که شهرونداشون در این هواپیما بودند و مهمتر از همه اینه که در واقع بررسی یک قتل رو به دست قاتل سپردند، اونم به خاطر اینکه قوانین ایکاو که تا 75 سال پاسخ میداده به هر سانحه هوایی، جمهوری اسلامی حتی این بازی رو هم به هم زده به یک هواپیمایی که از فرودگاه خودش بلند شده برای اولین بار در تاریخ هوانوردی جهان شلیک کرده و این هواپیما با سقوط این هواپیما کشته شدن 176 انسان بیگناه شده. ما در واقع از کشورهای دیگه چیزی نشنیدیم، چون که طبق قوانین ایکاو اون کشوری که رهبری تحقیقات رو به عهده داره و متاسفانه اینجا جمهوری اسلامی ایرانه، اون باید اول اطلاعات رو منتشر کنه و بقیه اجازه ندارن منتشر بکنن. الان با این گزارش مضحک امروزه ایشون ما منتظر واکنش سریع تمام 9 نهادی هستیم که ایمنی حمل و نقل رو در کشورهای مطبوعشون و یا در دنیا برقرار میکنن.
از پیگیری‌های حقوقی که تا بال انجام دادین چقدر امید دارین که به نتیجه برسین؟
ببینید پیگیری حقوقی رو دولت کانادا باید انجام بده اون و دولت اوکراین و این مذاکراتی هم داره همزمان صورت میگیره. احتمالاً خبرهاش رو شنیدین، یک ماه پیش بخشش بوده بقیهش در اکتبر. و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه که ما مطمئنم به نتیجه نخواهد رسید، کار این پرونده به دادگاه بین‌المللی خواهد رسید و استرداد مجرمین و اجرای عدالت در موردش.
بله. آقای زنگنه، تورج دهخانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، میگن که از این اطلاعات برداشت سیاسی نکنید و یا استفاده سیاسی نکنید. منظورشون دقیقاً چیه و مخاطبشون که آیا مخاطب بازماندگان و خانواده قربانیان هستند؟
ببینید اینجا جای شاکی و متهم انگار عوض شده. حالا شما فکر میکنه، آقای زنگنه فکر میکنه با عوض شدن رئیس یک سازمان فاسد ایشون میتونه شانه خالی کنه از مسئولیتی که به عهده داره. من فرقی بین علی عابدزاده و تورج دهقانی زنگنه نمیبینم. هر دوشون پرونده های بسیار قطوری دارن و من نمیدونم ایشون داره چه کسانی رو تهدید میکنه. کشورهای دیگر رو داره تهدید میکنه، بازماندگان رو داره تهدید میکنه و اصلا چه کسی به ایشون این حق میده که دست رو تهدید بازماندگان بزنه؟ ایشون باید بیاد پاسخ بده که چرا به یک هواپیمای مسافربری شلیک کردن.
بله.
ایشون باید بیاد بگه که چطور ادعا میکنه آسمان ایران امنه وقتی همچه اتفاق وحشتناکی ممکنه درش رخ بده.
حامد اسماعیلی بود، نویسنده مقیم کانادا که همسر و تنها دخترش رو در این پرواز از دست داد. اما موضوع افشای مزاحمت و آزار جنسی زنان در ایران از سوی چهره‌های شناخته شده دولتی و غیر دولتی یکی از موضوعاتی است که در هفته‌های گذشته موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی بوده. ماجرا از انتشار فیلمی آغاز شد که 17 مرداد به مناسبت روز خبرنگار ساخته شده بود و برای اولین بار خبرنگاران بدون اشاره به نام افراد میگفتند مورد آزار جنسی قرار گرفتند. بنا به این فیلم نزدیک به 90% از خبرنگاران زن ایرانی دست کم یک بار آزار جنسی دیدند. سهم مدیران دولتی و غیر دولتی از این آزارها 36% بوده و اغلب خبرنگاران سکوت کردند. کمی بعد از انتشار این فیلم خبرنگاران و افراد دیگری هم روایت خود را در شبکه‌های اجتماعی واضح‌تر و بدون سانسور و حتی با بردن نام افراد نقل کردند. ما در رادیو فردا البته قصد داریم بدون نام بردن از فرد خاصی به این موضوع بپردازیم. مهرداد درویشپور، جامعه شناس از استکهلم در سوئد، مهمان برنامه ماست. آقای درویشپور درود بر شما. این چیزیه که پیش از این سابقه نداشت. چه عاملی باعث شده که برخلاف گذشته و یک باره آدم ها این جرأت رو پیدا کنن که در فضای محافظه‌کارانه جامعه ایرانی از آزار جنسی و تجربه های شخصیشون حرف بزنن؟
ببینید دو عامل رو باید به طور جدی در نظر گرفت، یکی داخلی یکی بین‌المللی. در سطح داخلی به هر حال ما شاهد این هستیم که به رغم اینکه با حکومتی روبروی که ایدئولوژی زن‌ستیزانه در واقع ایدئولوژی رسمیش هست و تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان هم شدت بخشیده، اما نسل گسترده‌ای از زنان به ویژه زنان جوان از طریق تحصیلات در واقع و گسترش آگاهی جنسیتی اصلا در تقابل با خود همین نظام و علیه اندیشه و ارزش‌های مردسالاری شکل گرفتند و رشد پیدا کردند. بنابراین گسترش آگاهی جنسیتی در میان زنان به خصوص در نسل جوان به گمان من یکی از اصلی ترین عامل‌های آن هست که زنان جرأت می‌کنند امروز در برابر آن چیزی که سنتاً شاید سکوت می‌کردن واکنش بیشتری نشون دهند. عامل دومی که جنبه جهانی داره به حال این جنبش میتو که در غرب ابعاد میلیونی به خودش گرفت و این همه گسترده بازتاب پیدا کرد، گرچه با تأخیر به کشورهای دیگر هم در کشورهای موسوم جهان سوم هم سرایت کرده. همین الان در مصر مثلا انقدر اعتراضات گسترده شده که نمایندگان پارلمان قراره در برابرش قانون هایی رو وضع کنن علیه این خشونت ها و آزارهای جنسی. در ایران هم با آنکه قوانین و کل حکومت به گونه ای هستن که حمایت نمی کنن از این خواست های زنان، اما به هر حال تحت تاثیر جنبش جهانی میتو و تحت تاثیر گسترش آگاهی جنسیتی در جامعه به عنوان من زنان ایران با جرأت بیشتری اقدام می کنن به اصطلاح به افشاگری و تجربه خودشون رو در این زمینه توضیح دادن.
آقای درویشپور، این تجربه در ایران تجربه جوان و بسیار بسیار تازه‌ایه. در اروپایی که شما و من در اون زندگی میکنیم یا در کشور شما سوئد، نوع برخورد با این مسائل چطوره و وقتی فرد قربانی آزار جنسی از اون حرف میزنه چه برخوردی با اون میشه در مقایسه با مورد مشابهش در ایران؟
ببینید کلن حتی در جهان غرب ما شاهد این بودیم که خشونت به طور کلی و خشونت‌های جنسی به صورت اخص خشونت علیه زنان رو منظورم هست و خشونت های جنسی و حتی تجاوز جنسی تنها جرم و بزهکاری اجتماعی است که قبل از اینکه انگشت‌ها به سمت به اصطلاح مجرم یا در واقع ضارب یا کسی که عامل این هست متوجه بشه، قربانی معمولا حس گناه بهش دست داده. شما اگر جیبتون رو بزنن شما میرید شکایت میکنید بدونی که اصلا مشکلی داشته باشید، ولی خیلی از زنانی که مورد خشونت قرار میگن یا آزار جنسی یا تجاوز حتی در جامعه غرب هم به سادگی جرأت نمی‌کنن. احساس شرم، احساس خجالت، احساس اینکه ممکنه به اصطلاح بیشتر خودشون مقصر جلوه داده بشن، اینها هم وجود داره. با این همه گسترش برابری جنسیتی در جامعه غربی از یک سو، بهبود قوانین به نفع زنان و با تشدید مجازات علیه آزار و اذیت‌های جنسی از سوی دیگر و حساس شدن جامعه به ویژه بر اثر جنبش میتو به گونه ای است که امروز حتی ما دیدیم در آکادمی نوبل سوئد که فرهیخته ترین افراد در اون حضور داشتن چگونه اعتراض به آزار جنسی موجب برکناری اعضای اون میشه. بنابراین امکانات قانونی، استقلال اقتصادی زنان، آگاهی جنسیتی بیشتر و توجه افکار عمومی و قوانین بهتر در دفاع از حمایت زنان باعث میشه که در اینجا نسبت به جامعه ایران بخت بیشتری داشته باشیم که این اعتراضات بتونه به اصطلاح به نتیجه برسه. در ایران این خطر وجود داره که این اعتراضات بیشتر یا افکار عمومی سرکوب بکنن یا قوانین و حکومت بدون پشتیبانی از آن در واقع قربانیان رو تنها بگذاره.
آقای درویش‌پور، به نظر میرسه این جعبه سیاه آزار جنسی تازه داره باز میشه و اینطور که برخی پیش بینی میکنن قراره در روزهای آینده هم شاهد روایت‌های تازه‌تری باشیم. به هر حال تا این لحظه به غیر از یک مورد هیچ مردی حاضر نشده از این آزارهای جنسی حرف بزنه. فکر میکنید جامعه ما به مرحله رسیده که مردها هم بتونن راحت از تجربه‌هاشون حرف بزنن؟
ببینید، اصولا برای اینکه ما بتونیم به این امر پایان ببخشیم، غیر از اینکه قوانین دموکراتیک و رفاه اجتماعی وجود داشته باشه، منابع قدرت زنان باید گسترش پیدا کنه و الگوهای مردانگی تغییر بکنه که اصولا با آزار اذیت جنسی بشه پایان بخشید. اما از اونجایی که بخش عمده قربانیان آزارهای جنسی زنان هستن و مردان بیشتر در قالب در واقع کسایی که تجاوز جنسی کردن یا آزار اذیت جنسی صورت دادن، بخشی از اون اقتدار مردانگیشون رو از این طریق سعی کردن به نمایش بگذارن، بنابراین اگر مردی که توسط مرد دیگری مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته باشه، البته میتونه یه مرد توسط یک زن هم مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته باشه، ولی خیلی درصدش کمه و خیلی رابطه نابرابر قدرت باید بهمون توضیح بده. اما مردانی که توسط مردان دیگر مورد آزار و اذیت جنسی و تجاوز جنسی قرار گرفتن، به مراتب براشون دشوارتره که در مورد تجربیات خودشون صحبت کنن، چون با الگوهایی که از مردانگی که نوعی تسلط سلطه‌جویی، اقتدار و غیره رو نمایندگی میکنه کاملا در تضاد قرار میگیره و نگرانی از این که این مردان بیشتر مورد در واقع تمسخر اجتماعی قرار بگیرن میتونه باعث بشه بسیاری از مردانی که توسط مردان دیگر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتن سکوت بکنن. از این نظر تغییر الگوهای مردانگی در کنار در واقع افزایش منابع قدرت زنان و بهبود قوانین دموکراتیک و شرایط به اصطلاح رشد رفاه اجتماعی خیلی نقش داره در این که هم زنان هم مردان جرأت بکنن بیشتر علیه آزار و اذیت های جنسی به عنوان برهنه ترین جلوه خشونت قد علم کنن و جامعه بشن از اون قربانی حمایت کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس از استکهلم در سوئد مهمان برنامه ما بود. بپردازیم به خبرهای مربوط به کرونا در ایران. حسن روحانی امروز درباره تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران گفت این بیماری تنها 3% به اقتصاد ایران لطمه زده و ایران به گفته وی سربلند از این بحران بیرون آمده. جزئیات این صحبت ها رو بشنویم از همکارم پروانه وحید منش که این خبرها رو دنبال کرده. پروانه، درود به تو.
درود بر تو رضا و شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی، حسن روحانی در دیدار ویدیویی که با علی خامنه‌ای امروز داشته گفته که کرونا تنها بر 3% اقتصاد ایران تأثیر مخرب داشته، در حالی که در کشورهای دیگه تا 20% باعث شده که اقتصاد کشورها کوچک بشه و اون رو ناشی از توانمندی دولت در ایستادگی در برابر این مشکل و مدیریت اون توصیف کرده. اظهارات حسن روحانی درباره آسیب دیدن فقط 3% اقتصاد ایران در نتیجه شیوع کرونا در تضاد با آماری که وزیر اقتصاد ارائه کرده. او گفته بیماری کرونا به 15% تولید ناخالص داخلی آسیب داده. همچنین پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت اقتصادی در کشور رو رکود همراه با نااطمینانی توصیف کرده بود و تخمین زده بود که بین 2 میلیون تا 6 میلیون نفر در ایران کار خودش رو به خاطر کرونا از دست دادن. همچنین طبق بررسی اقتصاددان‌ها زیان ناشی از کرونا برای اقتصاد ایران حدود 66 میلیارد دلار تقریبا میشه که تقریبا 2 برابر کل بودجه عمومی دولت با حساب نرخ آزاد ارز هستش.
پروانه، بحث درباره مراسم محرم و کرونا و نگرانی از شیوع موج سوم کرونا بعد از این مراسم وجود داره، چه خبرهای تازه‌ای در این باره داریم؟
دقیقاً از ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران در جلسه این شورا امروز گفت که اگر این مراسم برگزار بشه، حالا داره در یک سری شهرها برگزار میشه، ولی خب تا سوم عاشورا نزدیک بشیم و مراسم گسترده‌تر بشه، باید شاهد بروز موج سوم کرونا در کشور باشیم. یه سری تمهیداتی دولت در نظر گرفته برای اینکه این مراسم رو محدود کنه. مراسم قراره تو بخش‌های به صورت مجازی برگزار بشه. 2000 مودم و سیم کارت به صورت رایگان به هیئت‌های عزاداری برای برگزاری مراسم آنلاین داده شده. حسن روحانی دیروز گفت که پهنای باند و امکان ارتباطی در ماه محرم باید در سراسر کشور در اختیار مردم باشه و در بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور هم شعار هر خانه یک حسینی مطرح شده و مردم خواسته شده که از فضای مجازی استفاده کنن برای عزاداری. اما یه تناقضایی وجود داره در حاکمیت ایران. 1500 پزشک که اکثر اونها از پزشکان دولتی هم هستن، از مردم خواستن که در عزاداری و محرم شرکت کنن تا دشمنان نتونن سوء استفاده کنن از عدم حضور مردم در عزاداری، مثل علیرضا مرندی وزیر بهداشت پیشین و علیرضا زاکانی و زهره الهیان نمایندگان پیشین مجلس.
پروانه، در مورد خبرهای کرونا در جهان از تو بشنویم.
کرونا در جهان به تعداد قربانیانی که گرفته امروز به مرز 800 هزار نفر رسید. 23 میلیون نفر تاکنون طبق آمار رسمی که کشورها به سازمان جهانی بهداشت ارائه کردن به این ویروس مبتلا شدن. در هند امروز 69 هزار نفر آمار میگه که مبتلا داشتن و به مرز 3 میلیون نفر مبتلا در این کشور رسیده آمار. ایتالیا اعلام کرده که به هیچ وجه دوباره به قرنطینه باز نمیگرده. 1700 نفر در این کشور امروز گزارش شده که به کرونا مبتلا شدن و گفته که ما بر پایه تجربیات خودمون کشور رو اداره میکنیم و تعطیلش نخواهیم کرد. نخست وزیر بریتانیا هم گفته بچه ها باید مدارس بازگردن چون خطر از دست رفتن آموزش کودکان کمتر از ابتلای به کرونا نیست. کره جنوبی هم امروز در مورد موارد ابتلا گفته 397 نفر به کرونا مبتلا شدن و این کشور وارد یک سری اقدامات پیشگیرانه شده برای کنترل بیماری کرونا. سازمان جهانی بهداشت هم اشاره کنم که امروز اعلام کرده از تمام نوجوانان 12 سال به بالا خواسته که از ماسک استفاده کنند. گفته که حفظ فاصله فیزیکی اگر ممکن نباشه، زدن ماسک برای نوجوانها هم اجباری.
ممنونم از تو پروانه وحیدمنش، همکارم که در مورد خبرهای مربوط به کرونا و ایران و جهان از پروانه شنیدیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید تصمیم گرفته است برای تقویت همکاری‌ها و یادآوری تعهدات تهران در قبال آژانس به ایران سفر کند، اما مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند رافائل گروسی با دعوت آنها به تهران می‌رود تا به ظاهر با اتفاقهایی که در هفته‌های اخیر رخ داده است، به گفته آنها تهران اتمام حجتی با آژانس کرده باشد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از سفر قریب الوقوعش به تهران خبر داده است. سفری که قرار است دوشنبه آینده انجام شود و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تایید خبر این سفر آن را دنباله سفر معاون آقای گروسی به تهران در چند روز گذشته دانسته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هدف از این سفر را گفتگو درباره سامانه بازرسی و تایید استفاده صلح‌آمیز مواد هسته‌ای عنوان کرده است، چیزی که از آن در ادبیات رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان موضوع‌های پادمانی نام برده می‌شود. این سفر که دوشنبه آینده به انجام می‌رسد، نزدیک به 2 ماه پس از نشست 4 روزه شورای حکام در وین صورت می‌گیرد. در آن نشست بود که آقای گروسی اعلام کرد که بیش از 4 ماه است که جمهوری اسلامی به بازرسان آژانس اجازه بازدید از 2 مکان را نداده است. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی از شرکت در بحث‌های پیرامون مواد هسته‌ای احتمالی اعلام نشده و فعالیت‌های مرتبط با آن هم خودداری کرده است. حال آقای گروسی می‌رود تا به گفته خودش مجرایی برای گفتگوی مستقیم با تهران ایجاد کند، هدفی که تهران هم به آن آگاه است، چون که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این سفر را سفری برای طراحی یک چارچوب به منظور حل ابهام‌های به وجود آمده اعلام کرده است. مهمترین این ابهام‌ها جدا از اعلام کاهش سطح تعهدات هسته‌ای ایران در قالب برجام، فعالیت‌ها در 3 سایتی را در بر می‌گیرد که آژانس درباره آنها شک و تردید دارد و درخواست آژانس برای بازدید از 2 سایت از این مجموع بی پاسخ مانده است. سایت هایی که گرچه به طور رسمی به نام آنها اشاره ای نشده، اما به ظاهر می تواند مواردی باشد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر به آنها اشاره کرده بود و این موضوع بر تنش ها پیرامون برجام و فعالیت های هسته ای ایران دامن زده است. از بعدی دیگر، زمانبندی این سفر هم ویژگی خاص خود را دارد. مدیر کل آژانس پیش از دیدار قدرت‌های بزرگ جهانی به تهران می‌رود. آن هم در زمانی که آمریکا تلاش می‌کند تا به رغم مخالفت اروپا، چین و روسیه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را با استفاده از مکانیسم ماشه بازگرداند. هرچند کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در صفحه اینستاگرام خود ارتباط این سفر با مکانیسم ماشه و آنچه او خواست آمریکا نامید را رد کرد. به گفته آقای غریب‌آبادی، این سفر به دعوت ایران صورت گرفته تا در شرایطی که او آن را حساس ارزیابی کرده، جمهوری اسلامی به گفته او اجازه ندهد تا دیگران روابط آژانس و تهران را مدیریت کنند. ایران و آژانس هر دو از تداوم همکاری حرف می‌زنند، اما برای آژانس این تداوم تنها با ادامه بازرسی‌ها امکان پذیر است. بیشتر هم رافائل گروسی گفته بود اگر در بازرسی‌ها وقفه و اختلالی ایجاد شود، روشن است که این اختلاف باید با مکانیسم ماشه که سازوکار حل اختلاف است برطرف شود.
محمد زرقامی گزارش می‌داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. از میان موارد متعددی که در برنامه امروز بهشون پرداختیم، دو موضوع بودی که آخرین یافته ها از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی و دیگری هم موضوع آزار جنسی خبرنگاران زن در ایران و این آزارها از طرف چهره های مطرح هم اعمال شده. در این دو مورد از شما میخواییم که به ما دیدگاه و نظر خودتون رو بگید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و از طریق تلگرام هم خیلی ساده میتونید فایل صوتی برامون بفرستید به نشانی @فرداگرام. خبرها و گزارش ها رو هم در این دو مورد میتونید در وبسایت ما دنبال کنید تا ببینید چه گذشت. اگر نرسیدید برنامه ما رو بشنوید. سپاسگزار از شما. براتون لحظات خوشی رو آرزو میکنم. شب خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
همگیری کرونا تنها آمار مرگ و میر و مبتلایان را بالا نمی برد. در ماهای گذشته تحقیقات آمار نشان می دهد که این همگیری شکاف جنسیتی را به سرعت افزایش داده و نه تنها تعداد زنان شاغل تغییر چشمگیری داشته، بلکه تغییراتی در تبعیض‌های جنسیتی سبب شده تا این تبعیض‌ها بیش از گذشته نمایان شود. در برنامه این هفته صدای دیگر، اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست از میلان ایتالیا همراه ماست تا به بررسی ابعاد این موضوع بپردازیم. اعظم، از زنان شاغل آغاز کنیم. کرونا چگونه بر زندگی اونها تاثیر گذاشته؟
ما یه بخش زیادی از زنانم در ایران با سیستم خود اشتغالی کار میکنن. یه بخششون در حوزه خدمات مشغول هستن و خب یه جمعیتی هم در حوزه کشاورزی و به شکل کارگرای فصلی یا در کارخونه‌های تولید مواد غذایی توی شهرهای شمال که میدونیم بیشتر فعال ترن یا مرکز ایران مشغول به کارن. به هر حال از این گروه حداقل که گروه تیپذیرتری از شاغلان زن هستن، بخش‌های زیادی تحت تاثیر مستقیم ماجرای ویروس کرونا و مدیریت بد شرایط کاری در ایران قرار گرفتن. خب بخش زیادی از اینها شغلشون رو به شکل دائم از دست دادن، یا اینکه حوزه کاریشون به شکلی بود که خب قرارداد دائمی و پایداری نداشتن، وضعیت بیمه روشنی نداشتن. به همین دلیل به خاطر این عدم امنیت چه در حوزه قرارداد کاری و چه در حوزه خدمات و بیمه درمان یا به هر حال پولی که براشون در نظر گرفته میشه با شرایط بحرانی و اضطراری، تمام اینها شرایط این گروه از زنان رو بسیار دچار مشکل کرد. مثال روشنش هم زنانی که فرض بکنیم صنایع دستی میفروختن، یا اینکه هم مواد اولیه‌اش رو بعد از طریق اینترنت تامین میکردن و هم فروشش اینترنتی بود، کارگرایی که به هر حال قرارداد داشتن برای این فصل کار، برای این بازه زمانی، و خب تمام اینها شرایط مختل و باعث شد که بخش زیادی از اینا شغلشون رو به شکل دائم یا موقت از دست بدن، بدون اینکه در واقع تامین بکنه اون سیستم دولتی یا سندیکا یا اصنافی که توی اون حوزه فعالان بتونن پیگیری بکنن شرایط حقوقی اونها رو.
اما از اما یا این شرایط دسترسی به اینترنت در همگیری کرونا روی زندگی بقیه زنان هم تأثیر گذاشته؟
میدونید که توی زمانی که به هر حال این حضور فیزیکی در بانک، اداره های مختلف مختل شد، بخش زیادی از این کارها حداقل به شکل اسمی طرح شد که در سایت ها و از طریق آنلاین در دسترس یه بخش زیادی از خدماتی که به هر حال توی حوزه اداری دولت انجام میداد، ثبت نام ها، تقاضای وام، ثبت شرکت ها و جابجایی مسافرت ها، حمل و نقل و پست، اینا بخش زیادیش از طریق خدمات اینترنتی در دسترس بود. و خب طبیعتاً شما برای داشتن تمام دسترسی داشتن به تمام این خدمات به علاوه دسترسی به نیازهای بانکیتون نیاز داشتید که یه گوشی تلفن شخصی خصوصی داشته باشید، آموزش دیده باشید، بلد باشید که بتونید از این مجموعه جدید حوزه کاری توی اینترنت و شبکه‌های تلارسانی استفاده بکنید. خب طبیعیه که در شهرهای کوچیک، روستاها که افراد آموزش ندیدن، اطلاعاتی ندارن و حتی دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار یا به شکل همون موقتی هم حتی ندارن، خب تمام این بحث عملا بیمعنی میشه و هیچ کارکردی پیدا نمیکنه. به این ترتیب اتفاقا اطلاعات و آمار جهانی همین رو نشون میده که زنان در این حوزه دسترسی به شبکه‌های اینترنت پایدار و موبایل هم در تبعیض هستن و خب این وضعیت در ایران مخصوصا در روستاها، شهرهای کوچیک، حتی در حوزه آموزش، معلم‌هایی که بعد مطالب درسی رو دانلود میکردن یا اطلاعاتی که در مورد بهداشت و سلامت افراد تو حوزه‌های کوچیک جغرافیایی منتشر میشد، خیلی از اینها از طریق اینترنت در دسترس بود، یا برنامه‌های شیفتی کردن آب، دسترسی به هر حال به خدمات درمانی و پزشکی و تمام این مجموعه اطلاعات برای گروه زیادی از این زنان غیر قابل دسترس بود، برای اینکه خب هم اطلاعات آموزش نداشتن و حتی ممکنه گوشی شخصی نداشتن و یا حتی استفاده از اون رو نمی‌دونستن. به این ترتیب باز در بخش دسترسی اطلاعات و خدمات اداری دولتی هم این گروه دچار تبعیض بودن و امکان برابری براشون وجود نداشت.
و حالا این تفاوت دسترسی به اینترنت چقدر میتونه به تبعیض جنسیتی در آموزش دامن بزنه؟
من فهم کنم که این برابری سالهاست از بین رفته. هم برابری جنسیتی که در موضوع آموزش مطرحه که دلایل متفاوتی براش وجود داره و آمار هم این رو تایید میکنه. مثلا دختران معمولا در خانواده‌هایی که سطح مالی پایین‌تری دارن اغلب وادار میشن به اینکه به هر حال زودتر وارد بازار کار بشن، اشتغال داشته باشن، قالی بافی کنن، کارهای دستی انجام بدن، یا اینکه ازدواج‌های زیر سن داشته باشن برای اینکه تونه خانوادگی حمایتی داشته باشه. در مورد مهاجرای اقلیمی همیشه این مسئله یا حاشیه نشینا همیشه این یکی از مشکلات جدی بوده. آمار هم نشون میده که در استانهایی مثل ایلام، مثل سیستان و بلوچستان، مثل خراسان شمالی که مسئله تحصیلات تغییر اقلیم خودش رو نشون داده و آموزش فرهنگی کمتر بوده و یا حتی دلایل متفاوت بیکاری، سطح اقتصاد اینا مطرح بوده، این سن ازدواج دخترها به شدت پایین اومده. اینا همه مسائلی که ما باش قبل از این ماجرای کرونا در درگیر بودیم و اطلاعات زیادی در موردش منتشر شد، اما حالا ما با تبعیض تازه مواجه خواهیم بود به خاطر اینکه اولا سیستم آموزش در از راه دور در ایران به شکل مساوی برای اغلب دانش آموزان در دسترس نبود، چون نیازه که شما حتما هر کدوم از اون بچه‌هایی که توی خانواده زندگی می‌کنن یک کامپیوتر یا یک موبایل داشته باشن، اینترنت داشته باشن. دیدیم که چقدر گزارش منتشر شد که معلم‌ها حتی برای اینکه شاگرداشون درس‌ها رو از دست ندن کارت موبایل و این دسترسی به اینترنت رایگان برای بچه‌ها خودشون تهیه می‌کردن و می‌خریدن، هدیه می‌دادن یا میخواستن از آموزش پرورش. در مورد این موضوع دوم این که پایه و اساس اصلی دانلود کردن کتاب‌های آموزشی مورد نیاز هم از طرف خود سیستم آموزش پرورش دچار مشکل بود. من فهم کنم که با توجه به جغرافیا، یعنی هر چقدر که شما از مراکز کلان شهرها فاصله بیشتری داشته باشین، دسترسی شما به اطلاعات و آموزشی که امکان ورود به دانشگاه ها رو به شما بده، امکان دسترسی به آموزش توی سطح مطلوب و به شما بده کمتر میشه. بعد از طرفی باز توی سطوح جنسیتی هم اگه وارد بشیم، باز برای دختران این شانس کمتر میشه. مثلا این مثال ممکن خیلی دور از ذهن باشه برای دوستانی که در مورد مسئله دسترسی به حوزه آب پایدار اطلاعات کمی داشته باشن، ولی شما میدونید که به طور میانگین زنان در جنوب کرمان، در سیستان و بلوچستان، در بخشی از استانهای مثل خوزستان 4 تا 6 ساعت در روز فقط صرف میکنن برای حمل آب به خونه. و به این ترتیب خب شما ببینید چقدر زمان مؤثر و مفیدی از این که میتونه فرد آموزش ببینه، میتونه یه بازه استقلال اقتصادی داشته باشه، به سلامت خود بپردازه، تمام این بازی زمانی رو در این فاصله حمل آب از دست میده. و این وقتی که آمارش رو سالانه و ماهیانه حساب بکنیم، عدد بسیار بسیار قابل توجهیه. به این ترتیب ما در حوزه‌های مختلف مرتبط یا غیر مرتبط با محیط زیست، با رفاه، با استانداردهایی که در حوزه برابری جنسیتی کشورهای جهان پذیرفتن، فاصله بسیار عمیقی داریم. در یه جمله میشه اینطور جمع بست که وقتی بحران‌هایی مثل تغییر اقلیم، مثل بحران یک اپیدمی جهانی وارد میشه توی حوزه‌های اجتماعی، اون شکاف‌هایی که وجود داشته قبل رو عمیق‌تر و وسیع‌تر می‌کنه که ما اینو تو حوزه تبعیض جنسیتی الان در ایران به خوبی میتونیم رصد بکنیم.
اما از همان یا میتونیم خیلی خلاصه به وضعیت زنان خانه‌دار در موضوع همه‌گیری کرونا بپردازیم. اینکه چرا اونها جز پرخطرترین گروه‌های اجتماعی شناخته شدن؟
بخش زیادی از این ماجرا برمیگرده به اینکه به طور سنتی و فرهنگی زنان مسئول و مدیریت سیستم داخلی خونه هستن. برای همین خب طبیعیه که اگر اونها مراقبت از افراد بیمار، شستشوی لباس اونها، تهیه غذای اونها، خرید برای اعضای خانواده تو موضوعات مختلف، شرایط درمان و مراقبت از سالمندان، کودکان یا افراد معلول و ناتوانی که در خونه زندگی میکنن، همه اینها اغلب به عهده زنانه و به این ترتیب اونها خیلی بیشتر در معرض خطر ابتلا هستن و زمان طولانی تری رو اگر کسانی بودن که دورکاری انجام میدن در خونه میگذرونن و به این ترتیب مجبورن که تمام این مجموعه وظایف رو به عهده بگیرن. فراموش نکنیم که ساعت کار خونه هیچ وقت جز ساعت‌های کار در واقع اشتغالی به حساب نیومده و همیشه یه سفیدخانی بوده و نادیده گرفته شده و ما اگه توی سیستم و فرهنگ بسته باشیم که مردها نقش خودشون رو حذف کرده باشن از حوزه فعالیت‌های خانه و همیاری با افرادی که در خونه زندگی می‌کنن، خب طبیعیه که این مسئولیت زنان رو چندین برابر سنگین‌تر می‌کنه و این اونها رو در معرض ریسک بیشتری قرار میده.
با پایان گفتگو با اعظم بهرامی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.